أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل از اینکه هر مطلبی رو بخوام خدمت دوستان خودم عرض بکنم، یه خاطره خدمت شما نقل بکنم که شاید برای همه دوستان ما از یک جهت قیمتی باشه. ما مراسم عقدمون رو خدمت حضرت آیت الله العظما بهجت بودیم، به ایشون گفتیم که رضوان خدا بر او باد، به ایشون گفتیم ما رو نصیحت بکن. ایشون فرمودن باشه من نصیحت میکنم، ولی یه نصیحت برای آقا دارم یه نصیحت برای خانم. بعد فرمودن که نصیحتی که برای آقا دارم خانم گوششو بگیره، نصیحتی هم که برای خانم دارم آقا گوششو بگیره. ما لبخند میزدیم و نگاه میکردیم و اینها. ایشون از اینکه ایشون داره با ما شوخی میکنه خب خوش به حالمون شده بود. ایشون فرمودن خب حالا کدومتون گوشتون رو اول میگیرید تا من اونو کیو نصیحت کنم. دیدیم موضوع خیلی جدیه، معمولا اوائل آقایون بیشتر تواضع دارن. ما دستمون رو بردیم بالا که گوشمون رو بگیریم، فرمود نه حالا نمیخواد گوشتون رو بگیرید، ولی به نصیحت های همدیگه کاری نداشته باشید. متاسفانه امروز در جامعه ما بعضی از تعلیماتی که داده میشه اینجوریه که مثلا نصیحت های آقا رو به خانم میگن، نصیحت های خانم رو به آقا میگن و هر کدوم رو تحریک میکنن که حقشون رو از دیگری بگیرن. روش آقای بهجت برعکس بود، البته این روش یک حساب شدگی در ضمنش وجود داره و اون این است که میفرماد تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که به عیب خودش بپردازه به عیب دیگری دیگه نپردازه، از بس مشغول خودش هست. مطالبی که توی همچی جلساتی به عنوان نکاتی قابل طرح برای زوج، یک زوج جوان مطرح میشه، باید اینجوری شنیده بشه به این شیوه آقای بهجت. یعنی اون چیزی که خانم ها برای خودشون هست غرق اون بشن و اون چیزی که آقایون هم برای خودشون هست غرق اون بشن. گاهی از اوقات من برخورد میکنم، خب زیاد برخورد میکنم با زمینه هایی که یه مشورت های جوان ها میخوان بگیرن، در کوچکترین یا بزرگترین اختلافاتی که بینشون پیش میاد با کمال تعجب به اون آقا یا به اون خانم، هر دو موردم شده، بهشون گفتم که خب اینا که همش عیبای مثلا همسرت بود، عیبای خودت چی؟ تو فقط به اونا نگاه کن، اونا رو ببین، بگو ببینم اونا رو چی رو میشه برطرفش کرد. میگه آخه. میگم آخه نداره، هر کسی مشغول خودش باشه خیلی جهان قشنگ میشه، هر کسی مواظب دیگری باشه جهان خیلی جهان زشتی خواهد شد. فکر میکنم اساره فرهنگ غرب اینه که هر کسی مواظب دیگری باشه، اساره فرهنگ دینی نابناز ما این استش که هر کسی مواظب خودش باشه. این دوتا روی کرد رو دقت کنید، هر حرف قشنگی شنیدید سعی کنید که اول خودتون اجرا کنید. بعضی ها از محبت که میشنون و شیرینی محبت رو که در دل خودشون احساس میکنن، قبل از اینکه دوست داشته باشن محبت ببینن، دوست دارن محبت بکنن، محبت به دیگران نشون بدن. این خیلی قشنگ تره. بعضی ها دنبال یه همسری میگردن که بتونن راحت باشن، بعضی ها دنبال همسری میگردن که بتونن او رو در راحتی قرار بدن، بعضی ها دنبال همسر متواضعی میگردن که بهشون تواضع بکنه، بعضی ها دنبال همسری میگردن که بتونن بهش تواضع بکنن. ببینید دو تا روی کرده. در روایت داره که بعضی ها از اینکه غذای دیگران رو مفتکی بخورن یه سور مجانی گیرشون بیاد خوشحال میشن، بعضی ها از اینکه به دیگران یه غذای مجانی بدن، مهمونی بدن خوشحال میشن. این دو روی کرد خیلی زیبا با همدیگه تفاوتشون میشه دیده بشه تو زندگی. من با این مقدمه بحثی رو درباره رابطه زوجین عرض بکنم. اولین نکته این است که شما بعد از ازدواج، بعد از مراسم عقد و تشکیل زندگی، یه مطلبی رو باید یادتون باشه. هیچ وقت در طول زندگیتون انشاءالله بر نگردید به انتخابتون شک بکنید. این که بعضی ها خیلی نادانی میکنن در اثر یا کوچکترین مشکلی یا کوچکترین هوسی که به دلشون راه پیدا میکنه برمیگردن نسبت به اصل انتخاب تردید میکنن، این یکی از زیرکی های بسیار ناجوان مردانه شیطانه. من به شما عرض بکنم که در روایت داریم یکی از مقدرات الهی که به هیچ وجه به سادگی قابل تغییر نیست بحث ازدواجه. این که عقدها در آسمان بسته شده، این مال فقط پسرم و دخترم و ها نیست. لذا همون جوری که آدم پدر مادر خودش رو انتخاب نمی کنه، اینو من برای شمایی میگم که ازدواج کردید، همون جوری که آدم پدر مادر خودش رو انتخاب نمی کنه، همسر خودش هم انتخاب نمی کنه. اینو از ذهنتون بیرون ببرید که شما هم دیگر اصلا انتخاب کردید. اینجوری با هم فامیل بشید، اینجوری با هم یگانه بشید. هیچ کس برادر خواهر خودش رو انتخاب نمی کنه. من دوست دارم سفارش بده، من یه برادری داشته باشم، یه خواهری داشته باشم این تیپی باشه، هیچ کس هم همسر خودش رو انتخاب نمی کنه. من نه این حرف رو به شما بزنم، اگر شما قبل از انتخابتون می اومدید مشورت بکنید، می دیدید که بنده به عنوان یک طلبه‌ای که حالا یه مقداری روانشناسی خوندم، یه مقداری درس طلبگی، شاید 20 سالی هست تو این جریان مشاوره، هی بین اساتید خودم و دوستانی که نیاز به مشاوره دارن رفت و آمد میکنم، میبینم این رو، تجربه و خدمت شما عرض میکنم. اگر ببینید که اگر یک کسی بیاد مشورت بکنه در مورد انتخاب، میبینید که من هی تفره میرم، هی بعضی ها مته به خشخاش میگذارن، اینجوری میگن اونجوری میگن، میگم آقا اصلا دست تو نیستش که، تو یه بررسی اجمالی بکن و یا علی بگو برو جلو. بعد البته در مورد موضوعاتی مثل جدا شدن بعضی از زوجها در اثر ناسازگاری با هم، اینجا جاش نیست من صحبت بکنم. این حرف حرفه، یعنی موضوع کم و بیارزشیه، نمیخوام محیط رو از زیباییش جدا بکنم. اون جواب داره برای خودش، بعضی ها چرا این کار رو میکنن. در یه سریال ژاپنی میدیدم که یه آقا و خانومی تو همین تلویزیون ما پخش میشد، دیگه جزئیاتشو نمیگم، خیلی قدیمترها، یه خانومی از آقاش جدا میشه به دلایلی که ناپسند بوده مثلا براش بعض از رفتارهای آقاه. بعد ادامه این سریال نشون میده که با کسی دیگری زندگی میکنه که خیلی به مشقتهای بیشتری میفته و علارغم تصورش به گرفتاریهای چندین برابر بیشتر دچار میشه. لذا خانوم ها از بین سن مثلا 30 و خورده‌ای تا 40 سال، یکی از دکترهای متخصص مغز و اعصاب و که اتفاقا تو مشهد هم هستن، ایشون به من میگفتن از اساتید دانشگاه یه زمانی تهران بودن، میفرمودن که نمیدونم چرا تو کشور ما اینقدر رواج داره قرص اعصاب، چرا خانوم ها میخوان نگران این بشن که آیا هنوز مورد پسند و انتخاب همسرشون هستن، آقایون میخوان ببینن آیا خانومشون هنوز اونها رو به عنوان مرد زندگی خودشون کماکان انتخاب کردن بعد از همه افت و خیزها و اینها که تو زندگی هست. این تردیدها رو خودتون به دل خودتون راه ندید. این ازدواجها رو قبل از انتخاب مقدس خودتون، قبل از انتخاب عاقلانه و عاشقانه خودتون، بهانه‌ای انتخاب خودتون رو بدونید، انتخاب خدا بدونید و در آغوش خدا با هم زندگی بکنید و این کلام رو به صورت جدی از خدا بشنوید که من شما دوتا رو برای هم آفریدم، در کنار هم آفریدم و مشکلی اگر تو زندگی پدید اومد هم مشکل خوشگل یا مشکل مشکل، آخه بعضی از مشکلات هم خوشگلن، چیز زیاد مشکل نیستن، کم و زیاد پیش اومد، بدونید که شما باید تو اون مشکل رشد بکنید و شما نمیتونید جلوی امتحانهای خدا رو بگیرید که خدایا از من اینجوری امتحان نکن. خدا میگه من دلم میخواد اینجوری امتحان کنم، شما چی میگی؟ از یکی از اساتید بسیار ناز خودم خدمت شما بگم که ایشون میگفتن که یک جوانی، ایشون بگم شاید خیلیاتون بشناسید، از خوبان اهل معرفت هست، یه جوانی خانوادش خیلی توسل به اهل بیت پیدا کرده بودن که همسر ما رو شما انتخاب کن. دو بار تو خواب بعد از توسلات زیاد از زهرا عطر سلام الله علیها میاد و به اینا میگم که همسر تو فلانی. اینا بیدار میشه، میگه مادرش بیدار میشه از خواب، میگه همچین فلانی زیاد مال نیست، چرا ما این همه توسل کردیم بهترین انتخاب بکنیم؟ اینجوری میگن ایشون که از آشناهای خود ماست. و بعد دیگه تمکین میکنن و ازدواج سر میگیره. این استاد ما میفرمود گرفتاریهای خیلی زیادی این زوج جوان با هم دیگه دارن، ولی اونی که توسل کرده میگه که من خیالم راحته، من باید این گرفتاری ها و مشکلات رو تو زندگی خودم میکشیدم. ما نمیتونیم جلوی امتحان های الهی رو بگیریم. انشاءالله همه مشکلات ما که تو زندگیمون پدید میاد مشکلات خوشگلی باشن، مشکلات اذیت کننده ای نباشن، مشکلات رشد دهنده باشن، و مشکلاتمون هم که همه اولیاء خدا مشکلات تو زندگی داشتن و هیچ انسانی تو زندگی مشکل نخواهد داشت، بی مشکل نخواهد بود، و یک خیال خام آدم فکر کنه مشکل نداشته باشه، این مشکلات رو باهاش قشنگ برخورد کنیم. اولین آسیب مشکلات اینه که آدم شک بکنه به انتخاب خودش. اینو بگذارید کنار. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر کسی میرفت پیشش عقد میخوند، میخوندن عقد میخوندن امام برایشون، میگفتن آقا نصیحتمون کن، امام میفرمود برید با هم بسازید. یکی از دوستان من که جانبازیست که هنوزم هست، هم خودش هم خانومش بعدها تحصیلات موفقی هم داشتن، همون اوائل جنگ دو پای خودش رو از دست داده بود، میگفتش که البته خاطرش رو من خوندم، بعد اسمش رو دیدم، بعد صداش دادم، گفتم این درسته؟ گفت آره این اتفاق برای ما افتاد. به امام گفته بوده که حالا یه نصیحت دیگه ای هم بفرمایید. فکر کرده بوده مثلا این نصیحت نصیحت کمیه که امام مثلا بهش فرموده برید با هم بسازید. امام فرموده بوده برید با هم بسازید. اینا کمی منمون کرده بودن و اینا، بعد دوباره گفته بودن حالا اگه نصیحت دیگه، امام دوباره فرموده بوده برید با هم بسازید و بیشتر از این هم نمیگفته. و این ساختن، این هم آهنگی یک اصل بسیار زیباست. مرد و زن در مقابل هم دیگه جدای از اصولی که باید رعایت بکنن، اصل انعطاف پذیری رو باید داشته باشن. هر چی ما اون خودخواهی که همه عرفا دنبال از بین بردن اونن، همه ادیان الهی دنبال از بین بردن اونن، فلسفه تمام مشکلات که تو زندگی انسان پیش میاد برای تضعیف اونه، مبارزه با هوس ها برای تضعیف اونه، نماز خوندن برای تضعیف این خودخواهیه، هر چی این خودخواهی رو آدم کم بکنه به درجات بالای معنوی بهتر میرسه، زندگی بسیار شیرینی هم خواهد داشت. پس نکته اول این که هر کسی زندگی مشترکش رو آغاز کرد، بعد از اینکه سر سفره عقد نشست دیگه یه نسبتی پیدا بکنه با همسر خودش در آغوش تقدیر الهی و چشمش رو نسبت به انتخاب گذشته خودش ببنده، بدونه که تلاش ما برای انتخاب پرده برداشت از اون تقدیر پنهان الهی، اون تقدیر رو به شیرینی بپذیره و درش تردید نکنه. نکته دوم این است که ما میزان بهره برداریمون از زندگی مشترک باید خیلی بالا باشه. اینو نمیگم برای اینکه دوستان من عجله کنن و پرتوقعی بکنن و بخوان که همین روزهای اول به این اوج از بهره برداری برسن. برای زندگی مشترک یه حد اقل بهره‌وری داره، یه حد اکثر. اگر حد اکثر بهره‌وری زندگی مشترک پدید بیاد، هر دانشجوی دانشمند میشه. اگر حد اکثر بهره‌وری رخ بده از زندگی مشترک، هر مدیری تبدیل به رئیس کل خواهد شد. هر کسی که استعداد مدیریت داره 100 برابر میشه. تو ضرب المثل های فارسی قدیم هست که میگن یه کارگر بنایی بوده، آجر رو که پرت میکرده 3-4 طبقه میفرستاده بالا، بعد حالا 3-4 طبقه یا مسافت زیادی رو. یه نفر میگه، اینو من از یکی از پیر مردهای فامیل خودمون شنیدم، گفتش که، بعد یه کسی میگفتش که من بگم این رازش چیه که هیچ کس نمیتونه مثل این آجر پرت کنه بالا؟ گفته بودن چیه؟ گفته من میام یه کاری میکنم، ببین این دیگه میتونه اینقدر آجر پرت کنه بالا. اون خانم خیلی حرفه‌ای بوده در روانشناسی بالاخره آدم‌ها، میگه یه خانم خوبی داشته این آقا، میره پای اون خانم میشینه، هی میگه این آقا به درد تو نمیخوره، هی کم کم این به تو خوب نمیرسه، خانم رو شاکی میکنه دست آقاه. خانم یکمی رفتارش با این سرد میشه، همچنین که سرد میشه میبینن این اومد سر کار آجر میندازه از طبقه اول میفته زمین. بهش میگن تو چی کارش کردی؟ گفت من به شما میگم دیگه این رمزش چیه. یه خانم خیلی خوبی داشت، من اونجا یکم ولوم رو شل کردم، اینجا این اثر رو شما میبینید. بعد میره به خانمش میگه بابا من چاخان گفتم و مثلا چی درست میشه، اونم دوباره آجر رو اون بالا پرت خواهد کرد. بسیاری از ضعف‌هایی که تو جامعه برای مردها میبینیم، بسیاری از ضعف‌هایی که تو زندگی فردی و اجتماعی برای خانم‌ها میبینیم، مال اینه که این خونه در اوج بهره‌برداری نیست. بنده یک کمی شما انشالله از دوران اولیه به اصطلاح ماه عسلتون بگذره، از این ماه عسل 15 سالی که گذشت، چون ماه عسل رو ما 30 روز نمیدونیم، 30 سال میدونیم، بعد میشه دیگه عسلش شیرین تر هم تازه بعدش میشه، وقت بیاید اگه من خدمت شما برسم یه حرفهایی ممکنه بزنیم با هم دیگه از زندگی و میزان بهره‌وری، که تو اون حرفا این نکات هست. خیلی ها فکر میکنن دعوا نمیکنن با هم دیگه، بچه هاشونو کمی تا قسمتی خوب بار آوردن، یا خانواده موفقی هن. من فکر نمیکنم به این سادگی ما تو جامعه خودمون خانواده موفق پیدا بکنیم. خانواده موفق اوج بهره‌وریه، و اوج بهره‌وری به این سادگی پدید نمیاد. اوج بهره‌وری با برنامه‌ریزی پدید میاد. هیچ کجا در صورت با خاک بهره‌برداری عمیق بدون اکتشاف و بدون تغییر و تحول پدید نمیاد. سیمان رو چجوری درست میکنن؟ نفت رو چجوری استخراج میکنن؟ اورانیوم رو چجوری تبدیل میکنن؟ چقدر سانترفیوژ میذارن کنار هم دیگه تا این بالاخره انرژی هسته‌ای رو، مواد لازمش رو به دست بیارن؟ ما میخواییم بدون استفاده از هیچ جور سانترفیوژی برای روح خودمون در اوج بهره‌وری قرار بگیریم. ما تو ایران رسم نداریم زیاد از زندگی مشترک بهره‌برداری بکنیم. تو خارج از کشور هم که دیگه خیلی حد اقلی برخورد میکنن، دیگه دیدید نتیجهش چجوری میشه. خیلی عذرخواهی میکنم، شبیه مثلا دستشوی رفتن شده دیگه خارج، تو خیلی از فرهنگ های غربی مثلا با ازدواج مثلا چجوری برخورد میکنن، و یک رفتارهای کودکانه ای که ذکرش هم حتی قشنگ نیست. ما از ازدواج میتونیم خیلی بهره ببریم. یه بهره عرفانیش اینه که خداوند متعال میفرماد من تو رابطه خدا شما، خدا میفرماد من تو رابطه شما دو نفر نشانه خودم رو قرار دادم. امیرالمومنین میفرماد من نشانه خدام، کعبه نشانه خداست، قرآن نشانه های خداست، خلقت آسمان ها و زمین نشانه های خداست. بعد ارتباط یک زوج هم با هم دیگه این نشانه خداست. شما میبینید فیلم های عشقی چه انرژی دارن در جذب مردم؟ چرا اینجوریه؟ چرا مردم اینقدر توجه دارن به روابط بین زن و مرد؟ تو هر داستان اینا یه دونه ازدواج طلاق باید بگذارن تا مردم ادامه بدن، پیگیری کنن این داستان رو، چون توش یه سری هست. اونطور بهره برداری حداقلی میشه. اینم نکته دوم. حالا چه برنامه‌ای بریزیم که برنامه بهره برداری خودمون رو از زندگی مشترک خیلی بالا ببریم. من عرض میکنم شما یک شبه نمیتونید به اینجا برسید. یقین داشته باشید اگر خوب برنامه‌ریزی کنید شیرینی ارتباطتون با هم دیگه بعد از 30 سال 30,000 برابر شیرینی ارتباطتون در اوائل ماه عسل خواهد بود. زندگی خوب برای آدم‌های خوب اینه که بعداً شیرین‌تر از الان میشه. انشالله در آینده یه جوری زندگی کنید که در آینده بعد از 10 سال خانومتون یه ماشین عروس دید با یک حسرتی نگاه نکنه ماشین عروس رو، آه اون زمان چقدر شیرین بود، نه الان خیلی شیرین تره. وقتی که 10 سال از زندگیتون گذشت بگید اون زمان چقدر ما بچه بودیم، مثلا نمیفهمیدیم چجوری باید لذت ببریم از زندگی، از ارتباطمون، از خیلی چیزهای دیگه. زندگی روز به روز باید شیرین تر بشه. این که تو فیلم های سینمایی میخوان جاذبه نشون بدن هی از آغاز ارتباط یک دختر و پسر حرف میزنن، یک زوج حرف میزنن، این سطح پایین درک انسانی کارگردان های ما رو نشون میده. او اصلا براش قابل تصور نیست بعد از 10 سال 20 سال زندگی خیلی شیرین تر از همون روزهای اول انتخابه. او اصلا براش این قابل تصور نیست، اینو شهود نکرده، این لمس نکرده تو فامیلش تو اطرافیانش، نمیتونه اینو تبدیل کنه به درام، نمیتونه تبدیلش کنه به قصه. خیلی چیز عجیبیه. ما تو فرهنگ خودمون داریم اینو میبینیم، تا میخوان ازدواج و رابطه عشقی رو مطرح کنن میان سراغ دو تا جوان، انگار مثلا کسی مسن‌تر شد عاشقانه تر دیگه زندگی نمیکنه. این به خاطر اون کامون سنس، اون درک عمومی است که از زندگی مشترک وجود داره. شما باید اینو بشکنید، شما دانشجوها متفاوت زندگیتون با بقیه. این هم یه قسمت. اما چجوری ما برسیم به اونجا که روز به روز برنامه زندگیمون بهتر بشه؟ همیشه این رو شنیدید و حتما هم بهش توجه دارید، خصوصیت زن با مرد متفاوته. زنها یه اختزاعاتی دارن، مردها یه اختزاعات روحی دیگه ای دارن، مشترکات دارن، وجوه تفاوت هم دارن. مهمترین وجه تفاوتی که زن و مرد باید بهش توجه کنن چیه؟ به تعبیر دیگری مهمترین اصلی که زن و مرد به عنوان یک تک اصل بهش نگاه بکنن و اونو مراعات بکنن و بقیه توصیه های خوب همه زیر سایه اون توصیه تکی و محوری قرار میگیره چیه؟ به حدی که این رو با آمارگیری میشه مشخص کرد در زندگی های موفق و ناموفق. اگر ما به یک توصیه کلیدی برسیم، این توصیه کلیدی باید بتونه ضمن اینکه رابطه زن و مرد رو در اوج لذت و بهره‌وری قرار میده، فرزندان خوبی هم از این خانه بدون زحمت کشیدن تحویل جامعه بده. دانشگاه تهران، من سه‌شنبه ها یه گپی دارم با بچه ها، نمونه های متعددی پدید میاد. حالا از اون مثال، از اون قسمت اول صحبتم که بعد از انتخاب هیچ وقت شک به انتخابتون نکنید، یه مثال بزنم. دو سه تا مثال هست، یکیشو بگم. گفت آقا ما با یکی قرار مدار گذاشتیم، خانوادهمون هم راضی هم، پدر بزرگ مادر بزرگمون ناراضی هم، چیکار کنیم؟ گفتم خب حرف پدر بزرگ مادر بزرگ تو آقا گوش نده، اجبار که نیست. گفت آقا پدر بزرگ مادر بزرگمون تو فامیل خیلی احترام دارن، دانشجو تهران هنوزم میاد. گفتم خب برو حرفشون رو گوش بده، رد کن این مورد رو که برای خودت انتخاب کردی. گفت آخه فرد شایسته ایه، ما صحبت کردیم، چجوری رد کنم؟ گفتم شما به این چیزا نگاه نکن، توکل بکن به خدا، به ایشون بگو که عذرخواهی میکنم چون پدر بزرگ مادر بزرگم مخالفت کردن. از دو حالت خارج نیست، یا مخالفت پدر بزرگ مادر بزرگت بهانه ای بوده برای پرده برداشتن از این که مقدر نیست شما دوتا ازدواج کنید با هم، بپذیر برو دیگه، بعد 100 سال دوباره چونه بزنی آخرش هم این ازدواج جور نمیشه، یا نه این مخالفته مخالفت علکیه و مقدر شما ازدواج بکنید، معجزه آسا با هم ازدواج خواهید کرد، تو تکلیف تو انجام بده. هفته بعد اومده بود تو دانشگاه، بعد گفتم به پدر بزرگ مادر بزرگ گفتم بگو ما به خاطر شما ازدواجمون به هم زدیم چون شما گفتید مخالفیم. هفته بعد اومد گفتش که چه صورتش گل انداخته بود با اون روحیه مایوسی که دفعه قبل اومده بود، زمین تا آسمون فرق داشت، و میگفتش که ما همین کارو کردیم، عصری به اینا زدیم، شب به پدر بزرگ مادر بزرگمون، فردا صبحش پدر بزرگمون زنگ زد گفت ما کی مخالفت کردیم، گفتیم بابا شما مخالفت کردید، گفت نه ما اصلا اینجوری نیست. و ما شب جمعه هم بره برونمون بود، اومدم این هفته به شما خبر بدم. این مثال جا مونده بود از اون تیکه اول بحث، من یاد دانشگاه تهران افتادم، این مثال دوباره یادم اومد. و خیلی از موارد اینجوری بودن، من بهشون گفتم که به اصطلاح شما به خدا توکل، به خدا توکل بکنید، ازدواج امر الهی از آسمون میاد. اما مثال دیگه، یه خانمی تو کارشناسی ارشد اومده بود و من میگفتش که من میخوام ببینم کی از نظر روحی آمادم که برای تربیت فرزند بچه دار بشیم. آقامون هم همینجا درس میخونه، منم هم همینجا درس میخونم، چند سالی ازدواج کردیم بچه. گفتم این تربیت فرزند کارم دشواریه. گفت بله اینقدر تاکید میکنن ما اصلا میترسیم بریم طرف این حرفا. گفتم اینم یه تصوره، آخه عوامان است، تو دانشمندی مثلا چرا اینجوری تصور میکنی؟ بعد این کلید طلایی که میخوام خدمت شما الان عرض کنم به ایشون گفتم، گفتم شما نگاه کنید مهمترین اصل تربیت فرزند اینه که این کلید طلایی مهمترین اصل یک زندگی عالی زناشویی هم میتونه به حساب بیاد در همه ابعاد. برگردم به سوال محوری خودم، مهمترین توصیه‌ای که زن و مرد جوان باید رعایت بکنن تا زندگیشون زیبا بشه چیه؟ نمیگم توصیه‌های دیگه ای نیست، این مهمترینه، این پر اثرترینه، این دامنش فراگیره، تو کل زندگی انسان اثر داره. به تفاوت کلیدی زن و مرد هم اشاره میکنه. اون چیه؟ آقایون باید مواظب باشن در طول زندگی دل خانومشون رو نشکنن. خانوما باید مواظب باشن در طول زندگی غرور آقاشون رو نشکنن. دو تا چیز شکستنی این وسط وجود داره، این بلور، یکی غرور این آقاست، یکی دل اون خانوم. شما این رو تصور بکنید چه زندگی قشنگی میشه. بعضی وقتا دیدید همه دعواها، همه تلخکامیها برمیگرده به همین مسئله، کلیدی ترینش اینجاست. اون چیزی هم که واقعا زندگی رو فوق العاده شیرین میکنه اینه. نمیدونید برای این آقایونی که اینجا نشستن، گاهی از اوقات شما غرورشون رو که تعمیم میکنید این چه لذتی میبره. و گاهی از اوقات خانوم وقتی که میبینه که آقای مواظب دلشه، دل خانومه که مبادا دلش نشکنه. این یه تعبیر دیگه هم به کار ببرم توضیحش بدم. مهمترین امری که از خانومها باید به آقایون برسه تواضع، مهمترین امری که از آقایون به خانومها باید برسه محبت. بعضی از مردها میخوان غرور خودشون رو حفظ بکنن، به خانومشون نمیگن من تو رو دوست دارم، نمیدونن که این مقایر حفظ غرور تو نیست. البته بعضی وقتا هم خانومها غرور آقایون رو حفظ نمیکنن، بعد آقای دیگه میگه من دیگه الان دیگه به غرورم برمیخوره بگم دوستت دارم. این مغایر غرور تو نیست که تو به خانومت برگردی بگی من به تو علاقه دارم. یا از اون طرف این مغایر محبوب بودن تو نیست که تواضع بکنی به آقای خودت. زن و مرد رابطه کاملا مساوی با هم دیگه ندارن، هر کی باید به حق خودش برسه، به استعداد خودش باید برسه. اگر دی وقت آقایون دیدن که خانوم ها دارن یه کمی بد اخمی میکنن، اول سوء زن نکنن که ببین بد اخلاقی شد، اول حسن زن داشته باشن. بگن چی؟ بگن خانوم من محبت میخواد، ناز و نوازش میخواد، من مثل این که دوست دارم کم بهش گفتم، نازشو باید بکشم. این تو روند عادی زندگی برگرده بسیار بانشات. اگر یه خانومی دید آقاش داره یه کمی بد قلقی میکنه، سوء زن پیدا نکنه بگه این بد اخلاقه، چیکار کنه؟ خانومه اگر دید آقای داره بد قلقی میکنه بگه مثل این که من یه کمی تحویل نگرفتم، این غرورش باید حسابی تعمیم بشه. میگه آقای من شما چقدر سرور من هستی. این دیگه مثل سنبر قلقل میکنه و به جوش میاد و سر حال میاد. به همین سادگی. یعنی گاهی از اوقات من اصلا زندگی ها فوق العاده شاد نباشه مقصر میدونم خانم ها رو، میگم بابا تو مرد تو راحت میتونی اداره کنی. یه آهنگی هست به نام آهنگ، حالا من با مزاح صحبت کنم اشکال نداره، که آهنگ چی چی شو، حالا یادم رفته اسم دقیقش. این آهنگو خانوما خیلی راحت میتونن برای آقاشون بزنن، راحت. یه به به آقای من اومد، آقای من، گفتی آقای من، این مرد دیگه مرید این خانم، حالا هر خدمتی شما بگید برای این خانم انجام خواهد داد. یا بالعکسش، زن محبت میخواد از مرد، مرد اطاعت میخواد از زن. اینا اصلی ترینان. مرد میخواد که مظهر اقتدار باشه، زن میخواد مظهر محبوبیت باشه. تو رفتار حضرت امام دیدید دیگه، حتما شنیدید، ندیدید که طبیعتا شنیدید. ایشون مثلا به دختراش می اومدن خونه، مهمونی بود، خانم میخواست ظرف غذا رو از سر سفره ورداره ببره، امام به دخترها میفرمود دخترها مامان، دخترها مادر، حالا مامان من میگم، مادر مادرتون بلند شه خدمت کنه به شما، بابا تو چقدر مامانو دوست داری. تعادل روحی بچه، دختر یا پسر، تعادل روحیشون ناشی از این رفتار بابا و مامان با یکدیگره. باباه از هوای نفس خودش میگذره به خاطر اینکه دل خانومش نشکنه، خانومه از هوای نفس خودش، از دل بخواهی‌های خودش میگذره برای اینکه غرور آقای نشکنه. پسر و دختر تو این خونه بار بیان در اوج شکوفایی هن. این پسر و دختر هیچ وقت احساس کمبود محبت یا هر نوع کمبود دیگری تو خونه نخواهند داشت، خیلی روحیه متعادلی پیدا میکنن. مرد و زن هم بسیار تأمینن. این کلید طلایی رو خیلی غربی ها خواستن به هم بزنن، خواستن بگن چی؟ من بذارید مقابل این کلید طلایی چه تصوری هست. میگن که مرد و زن به هم علاقه داشته باشن و تو همون علاقه ابتدایی که مرد و زن به هم دیگه پیدا میکنن و دیگه بدون هیچ برنامه ریزی حاضرن قربون صدقه هم دیگه برن، بدون اینکه هیچ فعالیت خاصی کرده باشن تا دل هم دیگر رو ببرن و دل هم دیگر رو به دست آورده باشن، تو نگاه اول به هم دیگه یه علاقه پیدا بکنن، تو همون حد بسنده کردن و تا آخر عمر به زن و مرد میگن زن و مرد باید عاشق هم دیگه باشن. بابا این عشق خب کو تو خود غرب، کو این عشق؟ چرا ما به یک زوج جوان که بعد از چند سال زندگی دارن با هم زندگی میکنن نگیم شما عاشق هم دیگه باید باشید؟ و اینها اگر بخوان عاشق هم دیگه باشن راهی نیست جز اینکه یه برنامه بریزن. اون برنامه رو اگر توی زندگیشون رعایت بکنن وقت به یک عشق برتری خواهند رسید. آثار این عشق در تعادل روحی خودشون هست و در جامعه و در بچه های خودشون. نکته آخری که باید عرض بکنم این استش که زندگی رو، دوستان من، شما محلی برای رشد خودتون فرض بکنید و خدمت کردن به دیگری. من باید رشد کنم، اگه بگی من خانومم باید رشد کنه، من آقام باید رشد، باید اینو آدمش کنم، آقا این زمینه خیلی از مشکلات رو پدید میاره، تلخ میکنه زندگی رو. من باید رشد کنم، من باید رشد کنم، تعبیر اخلاقیش که بیرو درواسی باشه این میشه که من باید آدم بشم تو این زندگی، من باید رشد کنم. خیلی محترمانش رشد کنم، من باید آدم بشم، یکمی صمیمانشه، نه غیر محترمانه. و بعد دیگری باید تو زندگی مشترک من به کجا برسه؟ هیچی، باید از من باید خدمت بگیره، خدمات خودم رو به او عرضه کنم، منتها با حفظ اقتدار مرد و محبوبیت زن. بعضی از من میپرسن که بالاخره شما به زن سالاری معتقدی یا مرد سالاری؟ میگم به مرد سالاری معتقدم از نظر حقوقی، به زن سالاری معتقدم از نظر عاطفی. دیدید بچه ها میان روز مادر هدیه برای مادر میخرن، روز پدر هم هدیه برای پدر میخرن. این روش غلطیه. روز پدر هم اخیراً باب شده، روز میلاد امیرالمومنین علیه السلام. خب کار قشنگیه، ولی اگه بنا باشه سالی یه بار یه هدیه به پدر بدی، سالی یه بار هدیه به مادر، پیامبر اکرم سفارش فرموده سالی سه بار باید هدیه به مادر بدی، یه بار به پدر، چون محبت بچه ها به مادر باید بیشتر ابراز بشه. وقت بچه ها از پدر باید چیکار کنن؟ اطاعت بکنن. مادرها به بچه هاشون میگن اطاعت کن بابا تو، همون در جهت کلید طلاییه. مامانها به بچه ها بگن که بابا تو اطاعت کن، و باباها به بچه ها بگن که به مامانت محبت کن، و خودشون هم این نمایش رو تو خونه اجرا کنن. یه ترکیب بسیار زیبایی خواهد شد. ما تا رفتیم سراغ مرد سالاری، رفتیم سراغ مرد سالاری که مذموم قدبازی در بیارن، مردها ظلم کنن، تا رفتیم سراغ زن سالاری، رفتیم سراغ زن سالاری که مذموم، و اونم این که به زنها مردها بخوان محبت کنن فقط به خاطر دل خودشون یا به خاطر هوس خودشون. انشاءالله شما یه جامعه نوینی رو بتونید ایجاد بکنید، یه فرهنگی رو ایجاد بکنید. به بنده گاهی از اوقات میگن دوستان که به بسیاری از مسائل فرهنگی بیاد برسیم، برنامه‌ریزی بکنیم. بنده خودم تجربه خودم رو عرض میکنم خدمت شما، رسیدم به این که برنامه‌ریزی فرهنگی برای رشد فرهنگی جامعه بسیاریش بی خوده. مثلا ما یه کاری کنیم دانش آموزا نماز خون بشن، مثلا ما یه کاری کنیم دانش آموزا با ادب باشن، یه کاری کنیم دانش آموزا درس خون باشن، یه کاری کنیم بزهکاری تو جامعه، اینا همش آب تو هاون کوبیدنه. کار اصیل تقویت و اصلاح بنیاد خانواده است. توی جلسه قدیما که با صدا و سیما ما یه مقدار رفیق تر بودیم بهشون عرض کردم، گفتم مخاطبان شما، گفت مخاطبان ما هم فرد هست هم جامعه. گفتم این غلطه، اینو خط بزنید، مخاطب شما فقط خانواده است، مخاطب شما خانواده است، نه فرد نه جامعه. نه هیچ کسی رو شما فردی ببینید، نه جامعه رو تک تک افرادی که کنار هم دیگه جمع شدن ببینید. جامعه یعنی خانواده هایی که دور هم دارن زندگی میکنن، و افراد یعنی افرادی که در خانواده دارن زندگی میکنن. اون کمر جامعه خانواده است، و هر کسی هم هویت خودش رو در خانواده پیدا میکنه. انشاءالله زیبایی تشکیل یک خانواده خوب نصیب همه ما بشه، بتونیم به این ترتیب مقدمات ظهور آقای امام زمان علیه السلام رو فراهم بکنیم. خدایا در نسل و دودمان ما سربازان خوب برای آقای امام زمان علیه السلام تربیت بفرما. خدایا خود ما رو جزو سربازان خوب آقای امام زمان علیه السلام قرار بده. امیرالمؤمنین وعده داده تو نهج البلاغه یکی از نامه هاش که مؤمنا، آدم های با تقوا، بیشتر از مطرفا از زندگی لذت میبرن. مطرف یعنی کسی که پول داره برای عیاشی، خلاصش اینه. خدایا با لذت ترین زندگی، با لذت پر لذت ترین زندگی به همه ما عنایت بفرما، و بعد توفیق شکر این لذائذ و نعمات تو به ما عنایت بفرما. هر لحظه از زندگی مشترک ما رو مایه تقرب ما به خودت قرار بده. امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان. نور زندگی ما رو زیادتر بفرما. صلوات خدمت